بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله جبر و تفویض بود. گفتیم قائلین به جبر دو دسته هست، کسانی که معتقد به ذات پاک خدا و یکی از مذاهب هستند، و کسانی که نه عقیده ندارند و مادی صرفند. دسته اول که جبریین الهی مذهب باشد، اینها دلائل عقلی و نقلی هر دو اقامه کردن، ولی دلائل عقلی اونها باز دو دسته است. قسمتی از دلائل عقلی اونها مختص به خودشون است، یعنی مخصوص الهیین است، و قسمتی از دلائل عقلی اونها مشترک است با جبریین. پس دلائل عقلی طایفه اول دلائل خاصه دارد و دلائل مشترکه با مادیین. سه دلیلی رو که دیروز اشاره کردیم و دلیل سوممان، دلائلی است که مشترک است، ببخشید مختص است به الهیین بر اساس توحید و امثال ذلک دور می زنند. بنابراین مادیین جبری مسلک نمی توانند به مسئله دلیل اراده و ان ارادته تعالی نافذتون فی کل شیء و ها کذا دلیل الخلقه، الله تعالی خالق کل شیء، اینا نمیتونن استدلال کنن، عقیده به خدا ندارن، اینا ادله عقلی خداپرستانه. و اما دلیل سوم که آخرین دلیل عقلی خداپرستانه، نه دلیل مشترک، دلیل علم بود. و این یه دلیل بسیار قدیمی و کهنه‌ای است. میگن ما معتقد به خدا هستیم و معتقدیم به ان الله من الازل عالم به اعمال العباد، خیرها و شرها، طاعتها و معصیتها و جمیع تفاصیلها. خداوند از ازل به اعمال ما آگاه بوده، خیر و شر و طاعت و معصیت و تمام جزئیات و تفاصیل اعمال ما رو از ازل خداوند می دانسته، این شک نیست. حالا علم خدا را شما علت بگیرید، کاشف بگیرید، حضوری بگیرید، اینا تأثیری نداره. غیر حضوری بگیرید، خدا عالم بوده از ازل، نمیتونید بگید خدا نمیدانسته امروز را و من چه میکنم. عالم بوده از ازل به تمام تفاصیل. انکار علم خدا ممکن نیست. و از طرفی می دانیم علم خدا هم مطابق معلومش است، یعنی لایتخلفه، یعنی خطایی در آن نیست. حالا هر معنی برای کاشف کردید، هر معنی کردید، دعوای کاشفیت و علیت و علم حضوری و غیر حضوری اینجا برای ما مطرح نیست. ما میگیم عالم بوده اجمالاً من الازل به تمام تفاصیل اعمال ما، و علم خدا هم خطا نمی کنه، این هم معلوم. بنابراین از اول اگر می دانسته من گناه می کنم باید بکنم، اگر نکنم علم خدا جهل شود. اگر عالم بوده است اطاعت می کنم، باید بکنم، مجبورم بکنم. اگر نکنم علم خدا جهل شود. این شبیه هم مسئله قضا و قدره، این بحث علمه. گاهی در بحث قضا و قدر میگن از اول در سرنوشت ما نوشته شده بود، یا اطاعت یا معصیت، و این سرنوشت تخلف ناپذیره، چون مسئله جبر و تفویض و مسئله قضا و قدر شباهت زیادی با هم دارن. در این مسئله علم خیلی شبیه به هم میشوند. و همونطور که میدانید به اون صورت اون شعر معروف هم درآورده شده است و حاصلش این است: خداوند از ازل میدانست من می میخورم، کان عالمن به شربی الخمر، و اگرم می نخورم علم خدا جهل شود، لولم اشرب الخمر لکان علمه جهلا. حالی میشه هرچیه لایتخلف از معلوله، از معلومه، یعنی مطابقتش ثابته، علت باشه، معلول باشه، کاشف باشه، هرچی میخواد باشه مطابق واقع، تخلف نمی کن. ما مطابقیت چیه الواقع کار داریم، چی کار به علیت و غیر علیت داریم؟ چون مخالف واقع نمی شود، اینم مثل یه سرنوشتی نوشتم تو دفتر، این میشه اون میشه، و درست هم نوشتن می شود. خب می شود یعنی باید بشود، یه بایدی از اینجا در میاد، همون جبر است. و اما جوابش خیلی واضح است. ما میگیم مگر شما نمی گویید که خدا عالم بوده است و اعمال ما مع جمیع تفاصیل ها، می دانست اعماد ما رو با تمام تفاصیل. خب للقائل بالاختیار ان یقول، قائل بالاختیار می تونی اینطور بگه، بگه بله خدا از ازل می دانست که من با اختیار خودم اطاعت می کنم یا با اختیار خودم معصیت می کنم. جزء تفاصیل علم خدا این بوده که من با اختیار خودم این کار می کنم. از ازل می دانست با میلم، با ارادم، با اختیارم صلات به جا می آورم یا علیاذ بالله شد به خم می کنم. اگر من مختار نباشم علم خدا جهل شود. لولم اکن مختارن لکان علمه جهلا، لان صفت الاختیار من خصوصیات المعلوم لله. خدا می دانست با این خصوصیت من فعل رو انجام می دم. اختیاری می توانی این رو بگه، قائلین به اختیار بگن خدا عالم بوده به این که من با تمام تفاصیل انجام می دم. حالا چون ما بحث جبر و اختیاری که اینجا مطرح می کنیم، دو کار باید بکنیم: هم از نظر علمی خودمون قانع بشیم، هم در سطح عموم هم بتوانی مسئله رو طرح کنیم، چون مسئله در سطح عموم طرحه. و گاهی انسان این جواب میده نمی کشد افکار بعضی از مردم که خدا عالم بوده به اعمال ما من الازل و به تفاصیلها، و من تفاصیلها این است که من این عمل رو ان اختیارن انجام میدم، کان عالمن به اطاعتی و معصیتی ان اختیارن، و اگر من مختار نباشم علم او جهل شود. اینو میگن، آدم میگه گاهی نمیفهمم. ناچار اینجا من گاهی متوسل به ذکر امثله میشویم. دو مثال در اینجا ذکر میکنم که این دو مثال برای تقریب به ذهن، هم برای خواص هم برای توده مردم خوبه. فرض کنید هناکه طبیب دستوراتی هم میدهد به بیمار ولی با تجربیاتی که روی این بیمار دارد میداند این بیمار عمل به این دستورات نمی کنه، دارو رو به موقع نمی خوره، پرهیز به موقع نمی کنه و این بیمار فلان خطر رو، حالا خطر مرگ یا خطر دیگری رو باید به استقبالش بره. طبیب می داند که بیمار آدم متخلفی هست و دستورات طبیب رو عمل نمی کنه و سرانجام می بیرد. حالا آیا کسان بیمار می تونن یخی این طبیب بچسمن؟ آقا تو کشتی؟ تو پیشبینی کردی؟ تو گفتی می دانم؟ خب من می دانستم که این با میل و اراده خودش این راه می ره. علم من سبب عصیان او نیست، من از کار آینده او عکس برداری کردم. اگر یه دستگاهی باشد ما از اعمال آینده مردم بتونیم عکس برداریم، میگن یه دستگاهی پیدا شده از اعمال گذشته عکس برمیداره، نه گذشته دور، گذشته نزدیک، یعنی وارد بشن در یه جایی سارقی آمده باشد و سرقتی کرده باشه، چند دقیقه قبل فرار کرده باشه، میگن دستگاهی از اون اشعه ایکس و اشعه حرارتی اون سارق و امثال اینها که در اونجا هست میتونه عکس برداری سارق رو بکنه. حالا اگر توانستیم از آینده هم عکس برداری، بنده از آینده فردا شما عکس برداشتم، آیا وقت بنده مقصر اعمال شما هستم؟ با این عکسم میتونم بگم فردا شما چی میکنی، ولی من عکس برداشتم از اعمال اختیاری فردای شما، نه این از شما مجبور بشه، مجبور بشه عکس من درست از آب در نمیاد. فرض کنی همچین دستگاه عکس برداری پیدا بشه، همچین خیلی غریب عجیب هم نشمرید، شادم پیدا بشه. خیلی چیزها بود که احتمالشو نمیدادیم. الان علا کل حالین، پس یه مثال، نه فرضم این است دانستن و ندانستن اون تأثیری در ایجاب او اصرار اون نداره. خداوند مختار ما را آفریده و می دانسته مختارن این اعمال انجام می دی. او از ازل می دانسته، از اول دانسته که این با اختیار خودش گناه برمی کنه. من از امروز عکس برمی دارم از زید که فردا قتل به جا می کنه. حالا می خواهم بیدم بنده عکاس قاتلم، من یه دستگاه قوی داشتم از فعل اختیاری فردا شما عکس برداری کردم، من چه گناهی دارم؟ حس کردیم دستگاه عکاسیه دیگه، عکاسی تقلب ناپذیریه، فرض کردیم پیشرفته است. میگم یک دستگاه عکس برداری پیشرفته است، از اعمال اختیاری فردای شما عکس برمیداره، نماز عکس برمیداره، قتل نفس را عکس برمیداره. نمیشه به عکاس بگیم آقا تویی که سبب شدی من این کار رو بکنم، تویی که سبب شدی. و هاکذا من میگم عکس اون فرض کن یه عکسیست که تخلف نمی کنی، از عمل اختیاری فردای شما عکس برمیداره، من عکاس مسئولم. و مثال دیگر، بله طبیب حضور ندارد، نداشته باشه، ولی میداند، میگه من الان اینجا نشستم، مریض من تو خانه شه، اما مثل این که میبینم دارو رو نمیخوره، ناپریزی میکنه و فرداست که جنازه اش رو برمیدارن به عزت شرف لا اله الا الله برمیدارن و میبرن این مریض رو. میگه میدانم. حالا شما میگه عجب طبیب ظالمی هستی، قاتل مریضت هستی، چه قتلی کردی؟ من میگم یقیناً علمش تقلب نمی کنه. فرض کن یه جای که علمش تقلب نکرد، بازم میگه فرض میکنیم تقلب میکنه، ایشون میگه فرض میکنیم دستگاهش درست نی. من میگم این فرض شما بگی. و ها کذا مثال دیگر، استادی درباره شاگردانش به حکم تجربه سالیان دراز شناخت داره، شناخت که لا تقلب فرض کنید، میداند این شاگرد امسال رفوزه میشود و اون شاگرد امسال قبول میشه، تجربه داره رو اینا، حال هوای اینها رو میدونه، عادات و عاداتشون رو میدونه و یا پیشبینی میکند برای آخر سال، این پیشبینی هم درست از آب در میاد. آیا میشود یخی؟ این استاد قبلا میگه به هوش باشید، امتحانات در پیش است، درس بخوانید، رفوزه نشوید، فرصت از دست ندهید، علم رو فراموش نکنید، جوانیتون از دست ندهید. هر روز هم تو گوش اینا میخونه، اما میگه یکی تو گوشش فرو نمیره و اون یکی بسیار خوب. حالا در آخر سال این یکی مقبول، اون یکی رفوزه، هادا ناجه و هادا غیر ناجه. آیا در اینجا میتوانیم ما یخیم استادو بچسبیم؟ تو سبب شدی این رفوزه بشود، تو سبب شدی چنین و چنان بشود. اون یه بحث دیگریست، خدا میداند باید جلوشو بگیرد. اون یه بحث دیگریست، اون معنیش این از خدا اختیار از ما سلب کن. حکمت خدا ایجاب کرده ما مختار باشیم، معنی مختار این است جلو بنده را هم نگیره، جلو شما را هم نگیره، جلو زید و عمرو هم نگیره، معنی مختار اینه. اون حکمت خدا یه بحث دیگری است، یه سوال یه جواب دیگه داره. خب تا به اینجا معلوم شد که علم ازلی علت اسیان گشتن نزد اوغلا ز غایت جهل بود. لا یکون العلم الازلی علتا للاسیان و لا کان من غایت الجهل التفوه بذلك. تعجب علمت، این جواب حلی مسئله رو گفتیم، بعد هم با ذکر امثله تقریب به ذهن کردیم، چون مسئله عام البلوای است، تنها خودمون قانع بشیم کافی نیست و باید بتوانیم دیگران رو هم قانع کنیم. در اینجا باز یه پرانتز باز کنم، همون عرضی را که دیروز کردم تکرار کنم، وان این است مسئله اعتقاد به جبر علت منطقی تنها ندارد، گاهی علل روانی داره. آقا میخواد شراب بخوره، خودش هم در اذهان مردم تبرئه بکند، در پیش وجدانش هم شرمنده نباشد، میگه خدا خواسته است از ازل که من بخورم، میخواد تبرئه بکنه دیگه، یا پیش مردم یا اند وجدانه، میره زیر چتر جبر برای تبرئه خویشتن. یا من خوبم بدم، هرچی هم خدا خواسته، من اگر نیکم اگر بد، چمنارایی هست که از اون دست که می پروردم می رویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو بگویم. داره می خواد خودشو تبرئه کنه در مسائل ای بسا. علی کل حالین جواب برهان علم مشخص شد. خب این سه دلیل بود، ادله مشترکه عقلیه، ببخشید ادله خاصه عقلیه، اما هناکه ادلتون مشترکه عقلیه بین الالهیین الجبریین والمادیین الجبریین. ادله مشترکه هم داریم، هر دو استدلال میکنن، مبتنی بر قبول الله نیست. علم ازلی علم الله بود، این فرع قبول الله بود. توحید مسئله الله بود، فرع قبول ذات پاک خدا تبارک و تعالی بود. نه، ادله میاریم که مادی و غیر مادی در آن یکسان است. اونم چند دلیل. یادتون باشه ادله عقلیه است، مشترکه است. دلیل اول دلیل تکراره. ما این ادله رو اسم گذاری کردیم برای اینکه روشن باشه. برهان تکراره. در برهان تکرار از قدیم بوده، مرحوم خواجه طوسی هم در کشف المراد در تجرید العقائد داره. حاصلش این است اگر ما مختار باشیم، لوجب القدرت و علی التکرار. اگر ما مختاریم در اعمالمون، باید بتونیم یه فعل رو به عینه تکرار کنیم، در حالی که ما نمیتونیم. شما اینجا رئیس یه سنگ پرتاب کن، بعد یه سنگ دیگر به همون اندازه در همون سمت پرتاب کن که درست به خود جای همون سنگ قبلی. نمیتوان. گاهی صد بارم بیاندازی، هر کدامش در یه نقطه میفته، مخصوصا اگر دور دست بیاندازی. ما اگر یه مهارت عملی خاصی داشته باشی و الا نمیتوانی. حالا ما میگیم دو تا نامه بنویسید به شما که عین هم باشه، سر سوزن کلمات فرق نکن. اگر نوشتن وقت جایزه میده. دو نامه از بالا به پایین بنویسید و جلو چشمتون هم بذارید. مهمترین خطاطان دنیا نمیتوانند عین هم بدون کم و زیاد بنویسن. خب اگر من مختارم شده نمی نویسم. ای ها، پس معلوم شد بنده مختار نیستم در اعمالم. لو کنت مختارن لصدر انی الفعل المکرر علا نسق واحد. این دلیل تکراره. خواجه طوسی دو تا نمازم مثل هم نمیشه. اگر عکس برداری کنی تفاوتهای قیام و قعودش خواهی دید. تعجب داری. البته اون یه مهارت خیلی عمیقی میخواد. حالا اشخاص عادی چی؟ که مهارت خاصی ندارن، خب نمیتوانن دیگه. وقتی نمیتوانن دو جمله رو مثل هم تکرار نمیتونه بکنه، دو نامه اسلام نمیتونه بنویسه، دو تیر نمیتونه به نقطه بزنن، مگر یه مهارت خاصه. افراد عادی رو داریم بحث میکنیم. هازا کلو دلیل علی عدم الاختیار. خب اگر مختارم باید بتونم. همان مختار لازمش مهارت. باید هر مختاری ماهر باشه. هر مختاری باید مهارت داشته. تحجه دارید. ما جواب میدیم، میگیم آقا شما دو عمل مثل هم نمیدین. اگر مختارید خب مثل هم انجام بدید. چرا نمیدی؟ ها برسیم ببینیم علتهای دیگه چی. حالا خب و اما جواب خواجه طوسی رضوان الله علیه دو جواب داده و ما هم جواب سومی بران می افزاییم. جواب اولی که داده گفته نه، بعضی جاها حرکت واحد ما میتونیم انجام بدیم. چنان نیست که همه حرکات هم مشابه نباشه. مثال به حرکت اصابع زده، ده بار شما اصابعو جمع کنی و باز کنی مثل هم میشه. مثل هم این همچین یه چیزی نیست که نباشه. اگرم بگی غیر همه محسوس نیست، مثل همه ده بار حرکت الاصابع. پس این مختارم اونا مجبور. پس یه اختیار قبول کنین در یه جا یا اونجایی که ماهره. ایشون مثالی به مهارت نزده، من مهارت اضافه میکنم. اشخاص ماهر مختارن، پس یه بشر مختاری پیدا شد، شما منکر اختیاری. ولو فی مورد واحد، توجه دارید، در مورد واحد افراد ماهر ممکن انجام بدن. بله، تکرار معنیش ما که عین نمیگیم، در تکرار عینیت نیست، مشابهت کامل. لو کننا مختارین، میتوانستیم شبیه یکدیگر انجام بدیم. ایشون میگه بله، بعضی جا شبیه یکدیگر انجام میدیم. پس یه مصداق اختیار شما لااقل بوزی نمیپذیری. و اما جواب دومی که ایشون میده، اون جواب نقضی بود در واقع، این جواب حلیه. جواب حلیش این است که میگه واقعش این است ما به تفاصیل اعمالمون آگاه نیستیم، و چون به تفاصیل اعمالمون آگاه نیستیم، بنده تعبیر میکنم، نسبت به جزئیاتش مختار نیست. کل اقتراف مثال میزنم، شما دستتونو میکنید یه مقدار آب از نهر برمید، دفعه دوم هم دست دو مرتبه کن در نه یه مقدار برده، خب مساوی نمیشه، دقیق بکشید مساوی نیست. اگر هم باشه صدفه است، اختیاری نمیتون تحویل بدید. علتش این است من به کمیت و کیفیت تفاصیل عمل آگاه نیستم، توجه ندارم چقدر دستمو در آب فرو میکنم، چقدر از هم باز میکنم، چند میلیمتر باز میکنم، چند میلیمتر در آب فرو میبرم، با چه سرعتی بیرون میادم. سرعت ثانیه اینقدر یا بیشتر، خب اینا موثر میشه چقدر آب تو دست من باشه. کل اقتراف، مرادش از اقتراف دارن همینه، دست رو در آب میکنم برای اینکه آب بیرون بیادم، تفاصیل چقدر دستم از هم بازه، چقدر در آب پایین میبرم، با چه سرعتی بیرون میارم، چقدر آب تو دستم بند میشه، افقی و کج و راست بودنش و با دقت، آیا این واقعا افقی دقیقه یا یه سانتیمتر نوک انگشتان بالاست یا ته دست بالاست. خب اینا تفاصیلش آگاه نیستیم، و چون تفاصیلش آگاه نیستیم، تفاصیلش اختیاری ما نیست. نباشه، اصل دست تو آب کردن آب در آوردن اختیاریه، تفاصیلش نباشه. نباشه چه میشه؟ ما ادعا نمی کنیم تمام جزئیات فعل اختیاریه، تفاصیل ما میگیم اصلش اختیاریه، اصل این که این آقا قاتل این شد اختیاریه، اما چاقو چقدر پاره کرد، کم و زیادش، جزئیات چی کردن این نگذار، ولی اصل چاقو زدن و شکافتن منهای کمیت و کیفیت اختیاری هست یا نیست، این قاتلی. حالا کمیت و کیفیتش ها درست توجه نداشت، خب نداشت، نتیجه این شد ما عالم به تفاصیل و جزئیات اعمالمون نیستیم، ولذا نمیتونیم عین قبلی، عین که میگم باز اشتباه نشه، مثل قبلی تا بقن نعل و به نعل انجام بدیم، نمیتونیم. به هر حال در جزئیاتش هم مختار نیست، ولی اصلش مختاری. کار به امران بین امره نداریم. حالا هنو ادله نقلیه خیلی مونده، شما یه مرتبه یک پرشی کردید در امر بین الامره، ما فعلا داریم این ادله عقلیه مشترکه رو میگیم، کار به امر بین الامره نداریم. یکی از آیون نوشته امام صادق علیه السلام جواب مسئله جبر و تعویض داد، ما هنوز خدمت امام صادق نرسیدیم در این بحث، حالا داریم ادله عقلیه رو میگیم، میریم یواش یواش تمام ادله نقلیه رو هم اینجا انشاءالله خواهید دید، مفصلتر از اون چه در کتابها نوشتن ادله نقلیه رو هم انشاءالله من جهت الکتاب و سنه همه اینها را انشاءالله طرح میکنم. بسیار، این دو جواب که این بزرگوار داده، ما یه جواب سومم میدیم. و آن این است که در اعمال ما یه عوامل قهویه هست، مثلا دست های ارتعاش بدون اختیار همه دست ها داره، همه در موقعی که قلم به دست میگیریم مینویسیم، منتها اونایی که خوشخطن ارتعاشش کمه، اونایی که بدخطن ارتعاش زیاده، هم همه دست های ارتعاشات و نوسانی داره و قوت و قدرت دست لحظه به لحظه فرق میکنه. چقدر خون به دست من رسید، نفس رو با این آوردم، نفس بیرون آوردم، قلب من ضربانش چقدر بود، غذایی که خورده بودم چقدر بود، اینا همش مؤثر در این حرکت دست من. شما نگاه میکنی آقای عبدالباسط میخونه، این همه میخونه، هیچ کدامش مثل مثلا از شمزش مثلا نمیشه. این یه مقدار غیر اختیاریه، هنجره، قوت، قدرت، حال مزاجی، آب، هوا، اینا تأثیر داره و اینا غیر اختیاری، ما قائل نیستیم به اینکه همه اینا یه عوامل غیر اختیاری. بس خلاصه جواب ما میشه هناکه عوامل غیر اختیاریه مؤثره فی خصوصیات العمل. عوامل غیر اختیاریه داریم که مؤثر است در خصوصیات و جزئیات عمل ما و اینها فعل ما رو این ور اون ور میکشه. ما هم نمیگیم خصوصیات اختیاریه مثل جواب دوم خواجه طوسی، منتها اون از یه مسیر وارد شد، ما از مسیر دیگر وارد میشیم. اون از ناحیه عدم العلم به تفاصیل بود، نه عالم هم باشیم نمیتونیم، یه لرزشی تو دسته، قوت و قدرت لحظه به لحظه نوسان داره، عالم هم باشیم نمیتونیم. ما بالاتر از حرف برام به خواجه میزنیم، یعنی فراتر نه بالاتر. ما میگیم عالم هم به تفاصیل عملمون باشی، گاهی نمیتونیم اصلا، جزئیات از قدرت ما خارج است، خودمونم میگیم. اما این غیر از این است که قاتل قاتل است، چه مقدار چاقو رو در شکم مقتول کرده، از کجا تا کجا دریده، با چه قوت و با چه قدرتی بوده، تفاصیلش غیر اختیاری باشه. اما اصل این که چاقو به شکم این کرد و این رو کشت، این اختیاری. ما در این بحث داریم میکنیم. پس شما خلق کردید بین خصوصیات و تفاصیل و بین اصل عمل، ما اصل عمل رو اختیاری میدانیم و تفاصیل رو کاری بهش نداریم. فلیکن غیر اختیاری، واقعا هم یه مقدارش غیر اختیاری هست. این برهان چندم بود؟ برهان اول به زودی فراموش شد، برهان تکرار بود. اسم این برهان گذاشتم، اونا رو اسم دلیل گذاشتم که اشتباه نشه. و اما برهان ثانی، برهان العلم، حاصلش این است که ما در بعضی از حالات علم به تفاصیل عمل نداریم، کما فی الصاحی و النایم. یه برهان خیلی شلی و عقیده ایمان، ولی خب ذکر کردن. در بعضی از حالات ما علم به تفاصیل نداریم، که صاحی آدمی که صاحیه، نائمه. و کذل حرکات الاعتیادیه، اعمالی که از روی عادت انجام میدیم. شما از خانتون بلند شدید آمدید تا اینجا، طبق عادت قدم ها برداشتید، بفرمایید ببینم چند قدم حضرت عباسی برداشتید تا به اینجا رسیدید؟ چند قدم؟ احدی میتونه بگه؟ واسه ما عالم نیستیم، وقتی عالم نیستیم مختارم نیستیم، تعجب دارید؟ پس فردا که میشمارید عالمید، امروز که نشمارید چی؟ نقطه مقابلش بگم؟ بله. به هر حال خلاصه این است، ما حرکاتی که از روی عادت انجام میدیم عالم نیستیم بهش، پس مختار نیستیم. در حال سهو مختار نیستیم، عالم نیستیم، پس مختار نیستیم. آدم نائم ینقلب من یمینه الى یساره، من یساره الى یمینه. عالم به تفاصیل عملش نیست، پس مختار نیست. علم به تفصیل عمل نداره و چون علم نداره، حالا این استدلال دومی که برهان علمه، علم به تفاصیله. و اما جوابی که داده شده است حاصلش این است. بله ما میگیم جواب داده مرحوم خواجه طوسی، جوابی داده، ما هم جوابی عرض کنیم. جوابی ایشون فرموده است به این که ما فعل اختیارمون میگیم که ان علم والتفات ماشه، الفعل الاختیاری ما صدر ان علم و اختیار، نائم مختار نیست. آدم خواب اختیار نداره، ما نمیگیم نائم مختاره. و هاکزا سایی مختار نیست. الفعل الاختیاری ما صدر عن علم و اختیاره. بله شاید نظیرش در حرکات اعتیادی همیشون شاید بخواد بگه که اون هم حرکات اعتیادی من، اختیاری من نیست. یصدر من العاده، و چون یصدر من العاده اختیاری نیست، نائم اختیاری نیست، صاحی اختیاری نیست. الفعل الاختیاری ما صدر عن علم و اختیارین و التفاتین، ما علم و التفات در این جاها نداریم. این جوابی که ایشون فرموده. بنده یه جوابی هم در مسئله عادت عرض کنم. ببینید عادت یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی انسانه. ما غرق نعمتهای خدا هستیم و نمیدونیم. اگر عادت برای ما نبود، یعنی انسان عادت نمی کرد به کاری، اصلا زندگی محال بود. صبح که از در خانه میخوام بیام بیرون، باید همش حواسمون باشه این ور زمین نخوریم، اون زن نخوریم. اول حواسمون به این پامون باشه برداریم، بعد حواسمون باشه اون بار بذاریم، بعد حواسمون باشه غذا که میخوام بخوریم حواسمون باشه تو چشمون نگذاریم، تو گوشمون نگذاریم. اینه دیگه. اگر حرف زدن همیشه مثل بچه هایی که روز اول میخوان حرف بزن باید حرف بزنیم. اما خداوند یه دستگاه خودکاری در وجود ما آفریده به نام عادت که مشکلات رو حل میکنی. اعمال یه نواخت رو مثل کامپیوتر میدیم دست اون عادت و اون عادت یه نواخت بیرون میبیزه. از در خانه حرکت میکنیم تو اینجا میام، اصلا هیچ حواسمون نیست چه رقم پا برداریم، چه رقم بذاریم، چه رقم کج کنیم، چه رقم به راست بریم، چه رقم به چپ بریم، چه رقم از پله بالا بریم، چه رقم از هیچ یادمون نیست. قشنگ خودکار میریم. این حرکات اعتیادیه از الطاف الهیه است و خیلی مهمه. یک روز اعتیاد از مردم عادت به اعمال برداشته بشه، همون یه روز نصف مردم شاد از بین برن، نصفشون. ولی حقیقت اعتیاد رو من یه اشاره بهش بکنم، این بحث رو تمامش کنیم. حقیقت عادت اینه. حالا اجازه من این حقیقت عادت رو تفسیر کنم. حقیقت عادت این است که انسان علم تفصیلیش تبدیل به علم اجمالی میشه. یه تعریفی از عادت بخواید بکنی، این است که علم تفصیلی انسان نسبت به افعال تبدیل به علم اجمالی بشه. آدمی که از روی عادت سخن میگوید ان علمن کلماتو میگه. کسی که نماز رو نماز عادتا میخونه که میگن نماز خوبی نیست، الله اکبر میگه، وقتی بیدار میشه که السلام علیکمش تمام شده، همش طبق عادت فرفروار خون تا آخر. این نه این است که علم نداشته باشه، علم تفصیلی نیست، ولی علم اجمالی در اعماق ذهن هست. عادت نه به معنی این از فعل اختیاری تبدیل به فعل اضطراری بشه، نه، علم تفصیلی منقلب به علم اجمالی میشه. این کلامی که مرحوم محقق طوسی داشت، الفعل الاختیاری ما صدر عن علم والتفات، ما میگیم کدام التفات؟ التفات این تفصیلی یا اجمالی؟ نه، التفات هم علم، علم تفصیلی یا اجمالی؟ ما هر دو علم میدانیم. در عادت در اعماق ذهن ما یه علم اجمالی هست، ولو تفصیلی نبوده باشه. گاهی به قدر عادت انسان قوی میشود که میتوانه کارهای ظریف و دقیق رو انجام بده. گاهی بعضی ها در حال خواب رانندگی میکنه، به قدری عادتشون قوی است، نمیگم این کار بکنید. علی کل حال، این پس نتیجه بحث این شد که این برهان علم به تفاصیل هم برهانی نیست که قابل قبول باشه. برهان سوم برهان علیت است. الشیء ما لم یجب لم یوجد. انشاءالله فردا مطرح میکنیم.